همه اینها فکر شده و برای این همه برنامه ریزی شده. ما به یک مفهوم جدیدی در سرمایه گذاری رسیدیم و مشارکت بخش خصوصی در حوزه زیر ساختامون هست. این بستر براشون فراهمه. در دولت دوازدهم این بستر فراهم شد و متاسفانه رها شد. در منطقه آزاد انزلی ما شاهد واگذاری حوزه زیر ساخته بندری به بخش خصوصی با مدل‌های موفق سرمایه گذاری بودیم. این موضوع متاسفانه پیگیری نشد، ولی مجدداً در دولت چهاردهم داره پیگیری میشه.
درست.
و به جد ما مأموریت داریم که این مسائل رو به نتیجه برسونیم.
یعنی آنچه که دارید الان اشاره میکنید، برای مثال میتونم اینطور بپرسم که ما پیشتر از عدم برنامه‌ریزی دقیق در مناطق آزاد کشور رنج میبردیم به عنوان مسیرها و کریدورها و دروازه‌های تجاری که نام بردید، الان برگشتیم به برنامه‌ریزی دقیق که پایبندش باشیم؟
متاسفانه در یک دوره‌ای موقتا اینجوری بوده،
ولی الان برنامه هفتم به مهمترین ایستگاه
دقیقاً مسلط و با برنامه داره این موضوعات پیگیری میشه. برنامه‌های مرتب مفصلی داره، منظم، و انشالله نتیجهش هم به زودی زود خواهیم.
بسیار خوب، این خبر خیلی خوبیه که شما دارید میگید. یعنی در حقیقت میتونیم بگیم مدیریت، هیئت مدیره مناطق آزاد، دبیرخانه و اجزا ارکان مرکزیش این دقت نظر رو هم نظارت رو دارن که هماهنگ و مطابق برنامه داره کارها در تمام مناطق آزاد دنبال میشه، درسته؟
کاملا.
بسیار
کاملا.
عالی. پس بذارید اینو بپرسم، مناطق آزاد همواره از یک موضوع مهم که اقتصاد کشور هم ازش در رنج بوده، اینها هم در تنگنا بودن، اون هم محدودیت‌های قانونی تحریمی بوده. الان سرمایه‌گذاران به راحتی میتونن بیان با وجود گشایش‌هایی که با همسایگان هست.
من مستثنی از کشور نیستن.
بله.
ولی به هر حال در قالب‌های مختلفی دارن میان. الان هم هست. یعنی توی همین 6 ماه اخیر، 6 ماه دوم سال 1403 هم شما آمارها رو ملاحظه بکنید، ما در جذب سرمایه خارجی بد کار نکردن.
ولی عددهای اقتصاد ایران عددهای بزرگیه که بهش نیاز داره.
به هر حال ظرفیت‌های ما هم ظرفیت‌های بزرگی آقای الان ما تو حوزه مناطق ویژه‌مون، تو حوزه نفت، گاز، پتروشیمی، صنایع پایین دستیشون بسیار موفق و خوب کار شده و اینها ادامه دار خواهد بود.
بسیار عالی.
ولی باز من تاکید میکنم خدمت شما که شما یک فصل جدید در حوزه سرمایه گذاری جهت امور لوجستیکی ببینید. یعنی مناطق آزاد رو با این شاخص شما میتونید مورد ارزیابی قرار بدید که انشالله در آینده نزدیک تحولات عینی رو که طبق فرمایش آقای رئیس جمهور که فرمودن ما نمیذاریم امسال انشالله شعار سال و فرمایش مقام معظم رهبر زمین بمونه، ما این حوزه رو فعال میکنیم و انشالله به مردم از این مقبول میگید که حتما شاهد تحولات خاص و شگرف باشید
تو حوزه زیرساخته دیگه، درسته؟
زیرساخت‌های لوجستیکی و خود حوزه.
چون یکی از نکات کلیدی که همواره تو ارزیابی‌ها مطرح می‌شده، شاید با شما هم صحبت کردیم، شنوندگان ما فعالان اقتصادی می‌دونن که بسیاری از مناطق آزاد در زیرساخت‌های لازم برای توسعه اقتصادی مثل حمل و نقل که شما اشاره کردید یا ارتباطات و خدمات مناسب بی‌بهره‌اند یا بهره کافی نبرده. خود این مانع جذب سرمایه‌گذاری توسعه صنایع شده. الان می‌فرمایید که تمرکز روی این هست که این موانع برطرف بشه، درسته؟ به خاطر شعار سال، برنامه هفتم، دو موضوع مهم.
بله، من اصلا میام این نکته رو عرض کنم، ما دیر ساخت اندازه کافی برای حال حاضرمون داریم که بخواد جوابگو باشه. یعنی اگر حوزه بندری رو شما در نظر بگیرید، ظرفیت بنادر ما به قدر کافی هست که هم نیاز کشور و هم نیاز کشور که الان در اوج مبادلات هم انجام می‌شده و مشکلی نبوده و حتی برای کارهای بین المللی هم ظرفیت های کشور، ظرفیت های زیرساختی ما در منطقه آزاد کاملا جوابگوه. ما متاسفانه یه سری حالا در حال رفع اونها هم هستیم. آقای دکتر مسعود تمرکزشون روی این قضیه بیشتر متمرکز شده که این موانع و به قول گیروگورهای قانونی و چیزایی که زائد به وجود اومده، تشریفات زائد رو ما حذف بکنیم. این برنامه کاری ما. ما به لحاظ زیرساختی کاملا زیرساخت پاسخگو داریم الان.
بسیار خوب. امیدوارم که به گونه‌ای بتونه این سیاست‌ها و برنامه‌هایی که مربوط به این حوزه هست جلو بره و کانون اصلیش رو، البته جان کلام رو شما اشاره کردید که برمیگرده به برنامه‌ریزی های دقیق که اونها رو پایبند باشیم و بخوایم که حتما اونها رو درست به قاعده اجراش بکنیم. اگر چنین کاری بکنیم، از بوروکراسی هم بکاهیم، من فکر میکنم اون موقع بتونه بازارهای غیر رسمی رو هم از کار بندازه و در حقیقت به نفع اقتصاد بازارهای غیر رسمی که با قاچاق عموما رقیب مناطق آزاد بودن در ایران. متشکرم از توضیحات آقای مهندس رعیتی.
یه نکته
دیگه
هم به من اگر اجازه
خیلی کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. ما پل خلیج فارس سالها بود که معطل مونده بود، قریب 13 سال این پروژه متوقف مونده بود و خب به هر حال یک ابر پروژه ملی بزرگ ماست که افتخار صنعت مهندسی و مهندسی کشورمونه. انشالله این جریان اجرایی پل برقرار شده و کارهای اجرایی انجام داره میشه و ما در خرداد ما شاهد قرخ کردن اولین کیسون و پایه‌گذاری پل هستیم که یک نقش خیلی کلیدی و مهمی در اقتصاد جنوب کشورمون خواهد داشت.
انشالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون، براتون آرزوی موفقیت میکنم، امیدوارم خوشخبر بشید. آقای مهندس رعیتی، مدیر امور عمرانی، زیربنایی و محیط زیست دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد.
متشکرم، روز خوبی داشته
باشید. سال خوبی براتون آرزو میکنم. خدا حافظ.
به مناسبت سال سرمایه گذاری برای تولید، رادیو اقتصاد تقدیم می کند. از سرمایه تا تولید، روش های سرمایه گذاری به قصد جهش تولید، رفع موانع سرمایه گذاری تولید محور، نقش دولت در اقناع مردم برای سرمایه گذاری، تدابیر کاهش سوداگری در بازارهایی همچون ارز و طلا. هر روز همینجا در رادیو اقتصاد شنونده از سرمایه تا تولید باشید.
سبزم و سرخم و سفید، ایرانیم ایرانیم، ابرم و آب و آتشم، بارانیم توفانیم. سبزم و سرخم و سفید، ایرانیم ایرانیم، ابرم و آب و آتشم، بارانیم توفانیم.
ایرانیم ایرانیم، ایرانیم ایرانیم.
خب اگر موافق باشید به سراغ یکی از بخشایی که تدارک دیدیم از ابتدا و برای شما در نظر گرفته شد بپردازیم. به اونم همکارم خانم جمشیدیان هستن که در استودیو استانها حضور دارن، هر روز در یک استان متمرکزن و با یک مقام استانی صحبت میکنن. فرصت خوبی است برای اینکه ببینیم امروز کدوم استان و کجا. خانم جمشیدیان سلام، روز بخیر.
سلام و درود خدمت شما همکار محترم جناب آقای خیرخواه و سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. امروز هم در کنار شما هستیم با افتخار از استودیوی استانها. امروز در استودیو استانها میزبان استان خراسان رضوی خواهیم بود و صحبت میکنم با جناب آقای دکتر امیررضا رجبی، مدیر کل سازمان صنعت معدن و تجارت این استان. قبل از اون من خدمت شما عرض بکنم، همونطور که همه ما هم میدونیم استان خراسان رضوی یکی از استانهای پهناور ایران هست. اقتصاد این استان بسیار متنوع و یکی از مراکز مهم و قابل توجه در اقتصاد ایران در بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی به شمار میاد. ذخایر معدنی ارزشمندی در این استان وجود داره که واحدهای صنعتی و فراور بسیاری در کنار اون شکل گرفته. بزرگترین بخش اقتصادی استان از نظر ارزش افزوده و اشتغال میتونیم بگیم بخش خدمات هست. محور عمده کسب و کارها در بخش خدمات و گردشگریه. خراسان رضوی بعد از خوزستان در رده دوم سطح زیرکش و در مقام سوم تولید محصولات کشاورزی است و در بخش‌های دیگر از جمله دامداری هم سهم این استان مورد توجه است. توضیحات بیشتر رو از زبان مدیر کل محترم سازمان صنعت معدن و تجارت استان خراسان رضوی میشنویم که همینک پشت خط ارتباطی ما هستند. جناب آقای دکتر رجبی، من سلام می‌کنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد. خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما عزیزان محترم فعال در رادیو اقتصاد و همچنین شنوندگان عزیز و آرزوی سالی خوب تو هم با نشاط و سلامتی برای همه شنوندگان عزیز داریم. در حوزه صنعت بدن تجارت هم مخاطب اصلی شعار سال هست که سال سرمایه گذاری برای تولید است. در خدمتتون هست.
خیلی متشکرم از همراهیتون. آقای دکتر رجبی، خواهش میکنم بفرمایید در راستای برنامه هفتم پیشرفت و سند چشمانداز کشور در اون استان به طور مشخص چه کارهایی انجام شده و تا به الان چه اقداماتی در این راستا صورت گرفته؟
خیلی متشکرم. امسال دومین سال از اجرای قانون برنامه هفتم هست. خب در برنامه هفتم رشد اقتصادی برای بخش‌های مختلف در هر سال پیش بینی شده و همچنین موضوع رشد صادرات غیر نفتی. بخش از اون رشد اقتصادی برمیگرده به حوزه صنعت، رشد بخش صنعت، بخش معدن و همچنین بخش صادرات غیر نفتی. خب خوشبختانه در سال 1403 که اولین سال اجرای برنامه بود، ما هدف گذاریمون برای صادرات غیر نفتی رشد 23% بود، اما خوشحالم که به اطلاعاتو برسونم در انتهای سال نسبت به 1402 ما رشد بیش از 30% رو در صادرات غیر نفتی داشتیم. در قانون برنامه هفتم سهم 8.5% رو به صنعت اختصاص دادند که از این سهم 3.5% مربوط به بهره‌وری است. خب در این راستا برنامه رو تدوین کردیم که در طول سالهای اجرای برنامه هفتم هم اون رو هدف گذاری کردیم. بخش از اون برمیگرده به تکمیل ظرفیت واحدهای موجود که ما واحدهایی که زیر ظرفیت کار میکردن رو شناسایی کردیم. مذاکراتی با این واحدها انجام شده که هدف گذاریشون رو بیارن بالاتر و با ظرفیت بالاتری از امکانات موجود استفاده بکنن. این بخشی از هدف بهره وری رو پوشش میده. در حوزه معدن هم خب متعداد پروانه اکتشافمون نسبت به دو سال قبل تقریبا دو برابر شده و این نشون میده که در حوزه معدن داره سرمایه گذاری صورت میگیره. همچنین در زمینه افزایش استخراج ما 1403 نسبت به سال قبل حدود 15% ما افزایش استخراج مواد معدنی داشتیم که این در طول برنامه هفتم هم هدف گذاری شده. و همچنین از اصول مهم کشور بحث تکمیل زنجیرهای فراوری و ارزش هست در حوزه معادن فلزی و همچنین خاکای صنعتی که این اتفاق در استان خراسان رضوی هم افتاده و ما اون زنجیرهایی رو که حلقه های ناقص داشت و تکمیل نمی شد فراوری اونها رو هم شناسایی کردیم. مجوزهای لازم صادر شده با هماهنگی وزارت صنعت معدن تجارت. امیدواریم در طول برنامه هفتم بخشی از این پروژه ها به نتیجه برسه و ما ارزش افزوده بیشتری رو برای مجموع استان و کشور ایجاد بکنیم.
جناب آقای دکتر رجبی، در استان خراسان رضوی قرار هست در سال جدید چه اقداماتی صورت بگیره، چه کارهایی انجام بشه و اصلا چه اهدافی دارین در سال جدید؟
در سال 1404 هم اولین جلسه رو در روزهای ابتدای سال داشتیم برای رسیدن به اهداف امسال. هم سال دوم برنامه هفتم همچنین سال سهم گذاری برای تولید دستورهای استاندار یه جور شورای هماهنگی سرمایه گذاری های حوزه تولید تشکیل شد و متناسب با اون شورا اهداف امسال محقق خواهد شد انشالله. تقریبا ما اهداف کمی رو تا حد زیادی شناسایی کردیم و برنامه‌ریزی میشه برای رسیدن به اون اهداف. بخشی از اون رسیدگی به پروژه های نیمه تمام هست که با حل و فصل مشکلاتشون هرچه زودتر اینها به مرحله بهره برداری برسن. و به هدف گذاری در زمینه اشتغال، در زمینه سهممون از بهره برداری، پروانه‌های بهره برداری، در زمینه معدن و همچنین صادرات غیر نفتی هدف گذاری های دقیق صورت گرفته که امیدواریم با کمک همه عزیزان فعال در این حوزه به این اهداف برسیم و مردم ما هم از این حوزه ها بهره مند بشن.
وطنان عزیزم در استان خراسان رضوی آرزوی سلامتی و موفقیت داریم. سپاس که همراه ما بودید. شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
از جناب عالی و تلاشگران حوزه رسانه هم سپاسگزارم. رسانه هم کمک میکنه به اطلاع رسانی و هم بازخورد میگیره و کمک میکنه به ما برای تصمیم گیری های بهتر. سال خوبی داشته باشید. التماس دعا. خدا نگهدار.
متشکرم از شما. ممنونم از شما شنوندگان عزیز. جناب آقای خیرخواه، از شما هم سپاسگزارم که در این بخش همراه ما بودید. تا فردا و باز هم اینکه میزبان یکی دیگر از استانهای کشورمون باشیم. با شما خداحافظی میکنم.
انشالله.
سپاس
انشالله.
از شما. خدا نگهدارتون.
سپاسگزارم. ممنونم از شما خانم جمشیدیان. تا فردا که دوباره به استان دیگری خواهیم رفت در استودیو استانها با شما. خب وقت شما شنوندگان عزیز بخیر باشه. از 30 اسفند ماه وقتی با هم صحبت میکردیم درباره یه سرمایه‌گذاری برای تولید، الزاماتش، صاحب نظران و دستاندرکاران مختلف سیاسی، اقتصادی در بخش‌های مختلف از امنیت پایدار برای سرمایه‌گذاری در کشور صحبت کردن، آنچه که همواره برای سرمایه‌گذاری بارها و بارها در صدها مصاحبه و در هزاران برنامه رادیو اقتصاد در طول تمام این سالها شما شنیدید. ولی میخوام امروز شما رو ارجاع بدم به یک نکته بسیار کلیدی و اون هم یک اتفاق در طی 220 سال گذشته ما ایرانیان هست. در طول سالهای 1804 تا 2024 شاید مهمترین مطالبه‌ای که ما ایرانیان داشتیم در رویدادهای تاریخی که برای ایران پیش آمد، چه در شمال غرب ایران و منطقه قفقاز، چه آنچه که در جنگ جهانی در جنوب و مرکز ایران اتفاق افتاد، چه آنچه که در افغانستان و هرات پیش آمد بر ایران، همه با همه یک معنا رو بیشتر نداشت و اون هم مطالبه امنیت برای ما ایرانی‌ها بود. می‌دونید که امنیت و یک امنیت پایدار، تبدیل دستاورد امنیتی به سایر دستاوردها و تبدیل اون به امنیت و پیشرفت پایدار، رکن اساسی برای هر سرمایه‌گذاری در هر کشور در حال پیشرفت و توسعه‌ای از جمله ایران عزیز ما هست. برای اولین بار در طول بیش از 200 سال ما ایرانی ها تونستیم در برابر یک جنگ 8 ساله و همچنین 1001 تهدید بسیار بسیار جانکاه و برهم زننده امنیت بتونیم امنیت پایدار رو در ایران ایجاد کنیم. حالا فصل نوعی برای صحبت کردن از سرمایه‌گذاری برای تولید هست و اون هم باز الزاماتی داره، از جمله این که ما در نظام قدرت جهانی حضور داریم، در یک وضعیت متفاوتی جهان قرار گرفته و آیا ما اینجا باید از التهابات سیاسی بکاهیم و به برنامه و نظم نوینی برای رفتن به سمت پیشرفت حرکت بکنیم. این پرسش مهم رو می‌ذاریم پیش یک متخصص دیپلمات و در این حال یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی، آقای دکتر علاءالدین بروجردی. سلام، سال نو به شما مبارک آقای دکتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من این مقدمه رو که به نظرم رسید پر اهمیت باشه مخصوصا پیش شما مطرح کردم که مشرف به رویدادهای مهمی هستید و واقعیت این استش که هر کشوری در فرض و فروضهای خودش امنیت حرف اول آخری میزنه برای هر اقدامی. چطور ما میتونیم این امنیت پایداری که حالا در پس این همه رویداد به دست آمده ازش استفاده بکنیم واقعا توسعه گرا؟
واقعیت این هست که از برکت خون پاک شهدای ما که ما هزینه هنگفتی رو پرداخت کردیم که امروز شاهد یک امنیت پایدار در سراسر کشور فناور جمهوری اسلامی ایران هستیم و علارغم این که پیرامون ما ملاحظه میکنید میزان بحران‌های متعدد وجود داره، ولی ما از نعمت امنیت پایدار به میزان بسیار قابل توجهی برخوردار هستیم و این نعمت رو باید شکرگزار باشیم. ولی در بحث سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاری و احساس امنیت شاید یک جنس متفاوتی با امنیت کلی به عنوان امنیت پایدار به لحاظ مسائل امنیتی و ثبات و عدم وجود تنش‌های اجتماعی و بحران وجود داشته باشه. اصولا سرمایه ترسوس، این جمله معروفه به زبان که رأس المال جبان. بالاخره اگر احساس امنیت نکنه سرمایه و سرمایه گذار، حتما ورود پیدا نمی‌کنه، چون اصل سرمایه گذاری مواجه با ریسک هست، به خصوص در شرایط متلاطم اقتصادی و سیاسی کل منطقه و جهان. و به همین دلیل هست که ما شاهد تجرایه‌های متعددی هستیم که سرمایه‌های مردمی رو به سوی خود جلب می‌کنه و حق رو هم به نظر من با باید به مردم داد. اگر مردم دنبال تهیه طلا و تبدیل پولشون به طلا هستن یا ارز هستن یا مسکن، به دلیل همون عدم احساس امنیته. بنابراین به نظر من در سال جدید که شعار مطرح شده توسط مقام معظم رهبری که بسیار هم مهم هست، سرمایه گذاری در تولید با استفاده از ظرفیت های مردمی، یه مسئولیت بسیار مهمی متوجه هر سه رکن نظام هست، یعنی هم قوه مجریه و دولت، هم قوه مقننه و مجلس، و هم قوه قضاییه باید دست به دست هم بدن و این امنیت رو ایجاد بکنن. اصولا در کشور ما اون دیوان سالاری اداری یه معضلی هست، یعنی مثلا یه فردی که بخواد برای ایجاد یه پروژه سرمایه گذاری بکنه، علل اصول باید با یه جاده همواری مواجه بشه، ولی این گونه نیست. یعنی ناهمواری فراوان و ارگان‌های متعددی که بخواد مجوز بدن، یه بار میبینید که مثلا یک سال بیشتر یه فرد تلاش میکنه میره و به نتیجه نمیرسه، خب طبیعتا دلسر میشه. یعنی این موضوعیست که دولت اصلا باید حل بکنه، اگر از طریق دستورالعمل و بحثنامه قابل حله که به همین صورت، اگر نه در واقع مجلس اصلاحیه بده برای مصوباتش قوانین جدیدی رو وضع بکنه که این جاده هموار در واقع ایجاد بشه. یکی از موضوعات دیگه ما این هست که خب به طور در واقع مستمر ما شاهد تغییر در تصمیم گیری ها هستیم. تغییر باعث میشه که یه فردی میاد بر اساس وضعیت موجود تغییری میکنه، فردای بخشایی میاد و در واقع این راهی که ایشون رفته رو خب به هم میزنه و نمیتونه در واقع اعتماد کنه. نوسانات افسار گسیخته قیمت ارز یکی از موانع جدی است که ایران بالاخره اصفاد خاص خودشو داره. البته ما در کنار این در واقع مشکلاتی که من عرض میکنم، با توجه به این که امسال 1404 سال پایانی سند 20 ساله چشمنداز است و ما در خیلی از عرصه ها، یعنی به نظر من در زنجیره اقتدار ملی ما حلقه های قوی فراوان داریم، از همین امنیت پایداری که اشاره فرمودید، در بعد نظامی وضعیت ما با دوران جنگ اصلا قابل مقایسه نیست.
اشاره کن
قدرت برتر موشکی بله. دنیا هستیم در خیلی از عرصه ها، در منطقه توان ما و اقتدار نظام جمهوری اسلامیان در عرصه منطقه و جهان، منتها حلقه ضعیف اون بدون تردید اقتصاده.
درسته. حالا بذارید آقای دکتر اینطور ازتون بپرسم، اشاره درستی میکنید؟ ما وقتی نگاه میکنیم به ایران در نظام قدرت جهانی، ما موفق شدیم برای اولین بار در چندین حوزه طی 46 سال گذشته، البته قبل از اونم خیلی کوتاه شروع شده بود اون کاری که ایران در عمان کرد که باز اقتدار دفاع ایران نشون میداد، ولی بعد از اون ما بعد از انقلاب اسلامی 8 سال دفاع مقدس یک وجب از خاک ایران از دست نرفت و در یک منازعه منطقه‌ای که بعد جهانی هم شده بود تونه سربلند بیرون بیاد. بعد از اون تهدیدات امریکا و اسرائیل که مستقیما ایران تونست اقتدار خودش رو در نظام قدرت جهانی در دفاع نشون بده، این چگونه میتونه در حوزه اقتصاد به وجود بیاد که مثلا در کریدورها ما کنار زده نشیم، در تحریم‌های اقتصادی که دسترسیمون به ارزهای جهان روا محدود شده دوباره به دست بیاد، یا فرض کنید که در جایگاه ضعیف سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دوباره جایگاهمون رو به دست بیاریم؟ این تبدیل به نظر من از نظر امنیتی میتونه تهدیدها رو به فرصت تبدیل کنه، چگونه ممکنه؟ میشه
این واقعیت رو باید بداند. همون گونه که در دوران سخت 8 ساله جنگ تحمیلی ما مواجه بودیم با یه جنگ تحمیلی نظامی که ده ها کشور درش دخیل بودند، این گونه نبود. حالا جنگ عراق علیه ایران اسمش بود،
بله بله،
آمریکا اون زمان، اتحاد جماهیر شوروی، انگلیس، فرانسه، همه در واقع کمک می‌کردند به دشمن ما و حضور داشتن در این جنگ. امروز بدون تردید ما مواجه با یه جنگ تمام عیار اقتصادی علیه کشورمون هستیم. ولی بنده واقعا معتقدم ملتی که توانست در جنگ بسیار سخت نظامی پیروز بشه و یک وجب از خاک کشور ما علارغم حوادث تلخ تاریخی در این کشور تم نشه، در جنگ اقتصادی هم حتما موفق خواهد شد که ما بتوانیم در واقع بر بسیاری از مشکلات فائق بیاییم. ما فراموش نکنیم که کشوری هستیم که بیشترین نفت و گاز رو در دنیا در سرجم در اختیار داره، کشوری هستیم بالقوه ثروتمند، ولی هر بازی قواعد خاص خودشو داره. ما حتما باید بتوانیم با استفاده از قواعد بازی در واقع این احساس امنیت رو در سرمایه گذاران ما، که ما خب بالاخره میلیون ها ایرانی مقیم خارج از کشور داریم که طبق آمار هزاران میلیارد دلار در اختیارشونه.
آیدتون یکنین دقیقه
واقعا در اینجا درست. یه چتر حمایتی جدی از طرف دولت وجود داره، حتما میان کشورشون رو بوت کارن. خود ایرانی های ما یعنی ثروتمندای ما، افرادی که تمکن مالی دارن برای سرمایه گذاری، چرا بعضا سرمایه رو ور میدارن میرن به خارج از مرزهای ما؟ چون در اونجا احساس امنیت میکنن، به لحاظ حمایتی در اینجا احساس میکنن. در اونجا احساس میکنن که خیلی جاده برای سرمایه گذاری هموار اینجا هموار نیست.
آی دکتر شما سآله آی دکتر بروجردی، ما یک دقیقه بیشتر فرصت نمیخوام ازتون بپرسم چون جایگاه مهمی هستید. آیا این ایجاب نمیکنه که ما برای استفاده از این فرصت ها و اشاره مهمی که داشتید به توافق نخبگان در خصوص شیوه اداره کشور فکر کنیم، از التهابات سیاسی فضای سیاسی کشور بخوایم کم کنیم و همینطور شکاف های اجتماعی فرهنگی، اینو به نظرم میرسه ما در این مقطع به خوبی میتونیم مدیریت کنیم؟
بله حتما همینطوره. یعنی این حرف کردم هر سه قوه باید کمک بکنن. ما حتما، چون مسئله اقتصاد ما مسئله ملی ما، جدای از همه اختلاف نظرهای سیاسی و سلایق متعددی که به طور طبیعی در محیط آزاد کشور ما وجود داره، این مسئله ملی است. چپ و راست نمیشناسه.
بله.
یعنی اگر ما همه از همه ظرفیت ها استفاده نکنیم و بر مبانی اصولی، چون مستظر بعد از جنگ یک اقتصاد لیبرال غربی در کشور که افسار گسیخته بود حاکم شد، موجب شد تورم به شدت بالا بره. کم و بیش خیلی از کارشناسان ما و خیلی حتی از اساتید اقتصاد ما از چنین تفکری برخوردار است. یعنی که حضرت آقا تاکید داشتن مدارن رو اقتصاد مقاومتی، این که با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی کشور ما، یعنی ما وابستگیمون رو به دلار به حداقل برسونیم، ارز یعنی پول ملیمون رو
بله. بسیار خوب آقای دکتر، خیلی متشکرم. ما فرصتمون تمام شد. در طول هفته آینده هم سراغ شما خواهیم آمد برای دریافت اظهار نظر. خانم آقایان سپاسگزارم که به ما گوش کردید.
اطلاعات، تجربه، سرکن اصلی برای رسیدن به خودباوری و ایمان. ایمان به سازندگی، تلاش و نوآوری. رادیو اقتصاد، رسانه‌ای برای آنان که به ایرانی آزاد و سربلند می‌اندیشند. رادیو اقتصاد برای آنان که ایران را همیشه بر قله‌های افتخار می‌خواهند.
خاک تو سشوار از عطر بهشت، ای وطن این سرزمین سرفراز، تا ابد بر قله‌های افتخار.
افتخا پرچم بشکوه تو در اهتزا پرچم بشکوه تو در اهتزا.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرز
رادیوی تخصصی اقتصاد.